هست. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میخائیل خودورکوفسکی را عفو کرد. جریان انتقال گاز در غرب ایران با افت فشار و قطعی کامل روبرو شد. زنجیره انسانی دیگری در اعتراض به انتقال آب رود کارون در اهواز برگزار شد. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای ایران گزارش می‌دهد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب ایران به ویژه در استان آذربایجان غربی قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری خبر داد که پنجشنبه زنجیره انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر برگزار شده است. این خبرگزاری به تعداد شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی اشاره نکرده، اما سایت‌های محلی تعداد شرکت کنندگان را هزاران نفر برآورد کردند. پیشتر نیز چند زنجیره انسانی دیگر در اعتراض به انتقال سرشاخه‌های رود کارون به مناطق دیگر از جمله استان اصفهان و آلودگی هوای استان خوزستان برگزار شده بود. سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مظفری گفت که اما بونینو در سفر دو روزش با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش ایتالیا اولین شریک تجاری ایران تا پیش از اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی تهران بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در سازمان ملل خبر داد که روسیه از مطرح شدن بیانیه محکومیت حمله نیروهای دولت سوریه به شهر حلب در شورای امنیت جلوگیری کرد. روسیه از حامیان دولت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، این بیانیه توسط آمریکا تهیه شده و حملات نظامی دولت سوریه به شهر حلب را محکوم می‌کرد. خبرگزاری فرانسه نوشت آمریکا تمایل داشت در این بیانیه از کاربرد حمله هوایی دولت سوریه به ویژه استفاده از سلاح‌های سنگین همچون موشک اسکاد و بمب‌های بشکه‌ای ابراز انزجار شود. به گفته گروه پزشکان بدون مرز، از روز یکشنبه گذشته تا کنون حمله هوایی به شهر حلب به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. جنگ داخلی در سوریه که از 33 ماه پیش شروع شده تا کنون بیش از 100 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها شهروند سوریه را آواره کرده است. سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که همه طراحان و عاملان حمله به کارکنان و کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران به عراق در استان دیالی آن کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن دانایی‌فر گفت که 9 تن در این ارتباط دستگیر شدند و به گفته او به جرم خود اعتراف کردند. او توضیح بیشتری در این باره نداد. یک گروه از کارکنان و کارگران ایرانی غروب جمعه گذشته هنگام بازگشت از محل کارشان در استان دیالی عراق مورد حمله یک گروه مسلح قرار گرفتند که 15 تن از آنان کشته و 4 نفر زخمی شدند. 2 عراقی هم در این حمله کشته شدند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد که میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر سابق نفتی، روز جمعه از زندان خود در منطقه کارلیا در شمال غربی این کشور آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری ها، آزادی آقای خودورکوفسکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه فرمان عفو را صادر کرد. توجه کنید به ادامه برنامه ها، این برنامه رو همینجا به پایان ببریم.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسئله محیط زیستی به شکل های مختلف ضرر خصوصی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این برنامه درباره محلی است که ما انسان‌ها و بقیه موجودات در آن زندگی می‌کنیم. درباره فضا و منطقه و قلمرویی که با آب و خاک و هوا و چشم‌اندازهای طبیعی جهان شکل گرفته. شرایطی که گفته می‌شود فقط بر روی یک سیاره وجود دارد. زمین، تنها خانه ما. این هفته در این برنامه به بحث هوا می‌پردازیم، آلودگی هوا و به خصوص ریزگردها. آلودگی هوا یعنی افزایش میزان گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع در هوا که نفس کشیدن را سخت می‌کند و سلامت را به خطر می‌اندازد. آلودگی هوای پایتخت ایران چند سالی است که در زمستان به اوج می‌رسد و در روزهای گرم سال هم باقی می‌ماند. آلودگی هوای تهران چند وقتی است به بقیه شهرهای بزرگ ایران هم رسیده. دلایل زیادی برای آن مطرح شد، از جمله موضوعی که به ریزگرد معروف شده. توده‌ای از ذرات ریز پخش شده غبار و دود در جو که نفس کشیدن و دیدن را مشکل می‌کند. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، هر سال نزدیک به 5000 تن جان خود را در تهران و کلان شهرهای دیگر از دست می‌دهند. ریزگردها سال 88 از جنوب غرب ایران و استان خوزستان به تهران رسید. خوزستانی ها می گویند بعد از سالها درگیری با این مانع بزرگ تنفسی، صدایشان وقتی به گوش پایتخت نشینان رسید که همان ذرات آلوده به تهران رسیدند. بخشی از این ریزگردها به عنوان آلودگی مرزگذر به گفته کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست به کشور عراق مربوط است. محمد فتلی، شهروند عراقی علاقمند به محیط زیست که سالها در ایران زندگی کرده، معتقد است جنگ و تلاش‌های صدام برای از بین بردن مخالفانش به غلظت این آلودگی هوا دامن زد.
یکی از دلایل از بین رفتن مساحت وسیعی از نخلستان‌های عراق است. در اواخر حزب حاکم صدام حسین، حزب بعد، در پایگزی مخالفان خودش به کار برد. بیش از 2 میلیون نخل از بین برده شد. یکی دیگه از دلایل بعد از حمله آمریکا به عراق، پایداری خاک کمتر شده. حرکت تانک‌ها و نفرگرها و خشکی آب و هوا که در عراق وجود داره باعث افزایش گردخاک‌ها و ریزگردها شده. یه مقداری از این گردبادها از طرف عربستان سعودی به طرف عراق وارد میشه.
هورالعظیم یا هورالهویزه، بزرگترین تالاب استان خوزستان که 1/3 آن در ایران است و ادامه‌اش در عراق، با آن همه نیزار و حیوانات آبزی و ماهی‌های جنوب و سد طبیعی در برابر گرد و غبار، روز به روز خشک‌تر می‌شود. مهمترین نتیجه خشک شدن آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین، ریزگردهایی است که از این سد شکسته عبور می‌کنند و به بقیه کشور حمله می‌کنند. هشدار جدی که برنامه محیط زیست سازمان ملل 10 سال پیش داد و از آن به عنوان یکی از فجیع‌ترین جریان‌های زیست محیطی نام برد. اردیبهشت گذشته خبرهای کم و بیش متناقضی درباره تلاش و همکاری ایران برای احیای تالاب خشک بین‌النهرین عراق با این کشور منتشر شد تا منشأ تولید ریزگردهای منطقه کنترل شود. برنامه‌ای که به گفته حمید میرزاده، خبرنگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران، هنوز به جایی نرسیده است.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریزگردها به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و رفتن این منطقه و تفاهم‌نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم‌نامه هیچ‌وقت عملی نشد. عراق درگیر سلسله مسائل مهمتر از بر خودشون هست و ریزگرد شاید اولویت سیومشون هم نباشه.
با افزایش غلظت آلودگی هوا، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست معصوم ابتکار از برنامه جدی گفت که به گفته او برای کنترل ریزگردها در منطقه در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. او البته از وسایل نقلیه، کارخانه ها و سوخت نامناسب بنزین هم گفت که از مهمترین منابع آلودگی هوا هستند و ذرات جامد معلق در هوا مهمترین آلوده کننده هوا و باید برای همه این بخش ها فکری شود. بخشایی که بعضی از مسئولان تازه در سازمان حفاظت از محیط زیست بعد از روی کار آمدن دولت تازه آنها را مدیون ندانمکاری و بیفکری مدیران دولت قبلی می دانند. اسماعیل کهرم، بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، این انتقادات را به خصوص در بخش سوخت و بنزین به جا می داند.
تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم. این بنزین ها موجب شد که مقدار زیادی آلاینده به فضای شهرهای بزرگ سرازیر بشه. مثلا ترکیب بنزین که باعث سوختن بهتر بنزین میشه در کشورهای اروپایی تا 5% وارد بنزین میشه، در مملکت ما حتی تا 50% از سوخت تشکیل داد، در حالی که این بنزین 100% ترکیبی است سرطان‌زا.
در سال 1374 قانونی به نام نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد. قانونی کامل و دربرگیرنده برای چیزی که بحران ملی خوانده شد، اما در عمل درست پیاده نشد. 18 سال از شکل‌گیری این قانون گذشت و حالا رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید در تمام روزهای پاییز امسال تهرانی‌ها حتی 1 روز هوای پاک نداشتند. در این سالها برخوردهای مقطعی و تعطیلی‌های موقت تنها راه چاره برای درمان زخمی بوده که دیگر چرک کرده و کم کم همه استان‌ها را بیمار می‌کند. حمید میرزاده خبرنگار محیط زیست در تهران معتقد است اعمال راه حل‌های اساسی برای مبارزه با این معضل با قدم نخست ایران شروع می‌شود.
ایران کاری که میتونه انجام بده این هستش نقش میانجی داشته باشه، حالا یک دیپلماتیک سه جانبه‌ای رو بین خودش، ترکیه و عراق ایجاد بکنه برای تامین تقابلی که بعد از ترکیه.
اما محمد فتلی شهروند عراقی علاقمند به محیط زیست مقیم نجف میگوید این همکاری ها به شکل های مختلف آغاز شده و می تواند امیدوار کننده باشد.
بهترین کارها ایجاد کمربندهای سبز هست. جنگل‌های مصنوعی تو شهرهای جنوبی که از این ناحیه خیلی ضربه شدید از نظام سابق خورده، آبی که به جاهای مختلفی پراکنده میشه تقریبا متمرکز بشه به طرف هول‌ها که این هول‌ها اگر سیراب بشه تقریبا یک سدی میشه برای ابیات‌هایی که وارد هم شهرهای ایران هم شهرهای عراق میشه. یعنی ایران پیشنهادهای مختلفی رو به کشور عراق داده. یکی از پیشنهاداش طریق کردن به ایمنی بین مرزهای عراق و ایران هست.
سال گذشته بر اساس آمار وزارت بهداشت ماهانه به شکل میانگین 227 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در تهران ثبت شده است. آلودگی که با ریزگردها در هم آمیخته و پررنگتر و جدیتر کشور را در بر میگیرد.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین نام بخشی است در مجله محیط زیست رادیو فردا که تلاش می‌کنیم در آن به پروژه‌های موفق کاربردی مربوط به محیط زیست بپردازیم. این هفته از پروژه ماشین آزادی می‌گوییم. پشت بام بعضی خانه‌های قدیمی در عمان، پایتخت اردن، از تابستان گذشته با مفهومی تازه آشنا شدند. پشت بام‌هایی که باغی برای نعنا و ریحان و توت فرنگی و کاهو می‌شوند و حوضچه کوچک هم از ماهی‌های رنگارنگ خوراکی و آکواریومی در کنار این گلخانه کوچک جا خوش می‌کند. ایده از رویاهای یک روزنامه‌نگار عرب که سال‌ها در زمینه محیط زیست و انرژی کار کرده شکل گرفته است. بشار هماید با پشت بام خانه پدرش شروع کرد. گلخانه ای از مواد بازیافتی ساده ساخت و آن را پر از سبزیجات و گیاهان تازه کرد. بدون خاک و در ماسه و سنگ ریزه. این فقط بخش ساده این پروژه بود. بشار هماید نخستین کار کرده این پروژه را کمک به کاهش استفاده از سوخت فسیلی مثل نفت و گاز برای گرم کردن و سرد کردن خانه می داند. او می گوید
با توجه به ماهیت گلخانه در سرمای زمستون هوای گرم داخل گلخانه به داخل خونه پمپ میشه، چند درجه هوا رو گرم میکنه و شما نیازی به روشن کردن وسیله گرمایشی دیگه ای ندارین.
کارکرد دیگر این گلخانه وجود سبزیجات و میوه هایی است که می تواند نیاز خانواده را برآورده کند.
بدون نیاز به کود و آفتکش و مواد شیمیایی که در یک روش کشاورزی پایدار رشد می کند.
کارکرد سوم این گلخانه راهی است که بشار اسم آن را آبزی پروری گذاشته. روشی که از ترکیب کشت گیاهان در آب و پرورش ماهی در یک سیستم واحد شکل می گیرد.
ماهی‌ها در یک مخزن یا آکواریوم زندگی می‌کنند. آب کثیف و استفاده شده اونها از راه‌های در نظر گرفته شده وارد خاک گیاهان در گلخانه میشه. آب قدیمی آکواریوم با پسمونده غذا و فاضلاب ماهی‌ها کود غنی و مناسبی برای گیاهان و سبزیجات. همین آب از راه‌های در نظر گرفته شده باز هم تصفیه و فیلتر میشه و به تنگ یا آکواریوم ماهی‌ها برمیگرده.
بشار میگوید چند تابستان و زمستان را در ایران تجربه کرده است. آب و هوای ایران را میشناسد و معتقد است این ایده روی پشت بام‌های خانه‌های ایرانی هم یکی از ساده‌ترین کارهایی است که میتواند انجام شود.
مردم ایران هم میتونن با نصب این گلخانه که میتونه این کاربردها رو داشته باشه هم از چیزی که میخورن مطمئن‌تر باشن. همین که میتونن از مصرف چیزی مثل شوفاژ که در ایران زیاده کم کنن، به ویژه اینکه قیمت انرژی در ایران در سالهای اخیر به شدت بالا رفته.
بشار اسم پروژه‌اش را ماشین آزادی روی پشت بام گذاشته است، چون معتقد است تولید غذا با کمک به محیط زیست به مردم یک آزادی تازه می‌دهد.
ارتباط با